بحث ما در رابطه با تفقه در مسائل و احکام تجارت بود. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که وجوب تفقه رو در احکام عبادات و تجارات ثابت فرمودند و فرمودند علاوه بر وجوب عقلی وجوب شرعی هم دارد، در اینجا یک بحث دیگری در تتمه این مبحث بیان شد و فرمودند گرچه از بحث ما خارج است ولیکن به جهت بعضی از فواید اون رو ذکر میکنیم، و اون این بود که آیا تعارضی بین ادله طلب علم و ادله اکتساب از حلال وجود دارد یا وجود ندارد. خب عرض شد فی نفس این دوتا با همدیگه هیچ گونه تنافی ندارند. انسان میتواند طلب علم بکند و همینطور میتواند طلب کسب حلال داشته باشد، در صورتی که بخواهد علمش علم تقلیدی باشد. اما ظاهر بسیاری از ادله آن است که طلب العلمی که وارد شده است عبارت است از طلب علم بفرمایید آقا اجتهادی، و اجتهاد هم شما میدانید عبارت است از استفراغ الوسع. انسان تمام وسع خودش رو باید بگذاره تا مسئله رو از ادله استنباط بکنه، و اگر بنا شد کسی به صورت اجتهادی وارد علم شود، خب طبیعتا این نحوه درس خوندن دیگه با طلب مال و کسب حلال از جهاتی منافات پیدا میکنه. انسان دیگه فرصت نمیکنه که هر دوتا رو بخواد عرض به خدمتتون که پیگیری بکنه. از این جهت یک تنافی بین اینها پیدا میشه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه فرمودن بعد از آنی که ما روایات رو میریم نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اخبار طلب علم مخصص روایات کسب حلال است، اونها را تخصیص میزنند. در واقع همه مردم موظفند به کسب طلب کسب و طلب روزی حلال الا طالب علم، که طالب علم یک چنین وظیفه ای ندارد. طالب علم مشغول درس و بحث و کسب معارف شود، خداوند متعال خودش متکفل روزی او خواهد شد. خب مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه یک شاهدی هم از عبارت شهید ثانی اعلی الله مقامه در کتاب منیت المرید فی آداب المفید و المستفید بیان فرمودن. مسئله هم طولانی بود ولی معذالک مرحوم شیخ فرمودن این وجه جمعی که ایشان می فرماید در کلمات شهید ما پیدا نکردیم. خلاصه اونچه که در کلمات شهید هست از اول تا آخرش یک جمله است که باید طالب علم منقطع الله باشه، نگاهش با اسباب عادی نباشه. این منافاتی با این که دنبال کسب و رزق و روزی حلال نره نداره. چه بسا خود کاسب و تاجری هم شما پیدا بکنی که تمام وقت مشغول کسب و کاره ولی از درون منقطع الله، این اسباب عادیه هیچ کدام اینها رو توجه نداره و فقط و فقط امید و رجاش به خود خداوند متعال. این دوتا با هم دیگه منافات ندارن. اونی که مرحوم شهید بیان فرمودن این انقطاع الله بود، این عرضم به حضورتون قطع امید کردن از غیر بود، یه بحث اخلاقی بود، ارتباطی به این بحث نداشت. خب جناب شیخ بفرمایید شما خودتون نظرتون چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید از نظر ما باید بیایم ببینیم اولا حکم شرعی طلب المال و کسب المال چیست و ثانیا حکم شرعی طلب العلم چیست. خب ایشون میفرماید از لحاظ احکام تکلیفی طلب المال به 5 قسم یا به 4 قسم تقسیم می شود. به 5 قسم چرا؟ خب احکام تکلیفی خمسه میگیم دیگه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. طلب مال هم طلب مال واجب، طلب مال حرام، طلب مال مستحب، طلب مال مکروه و طلب مال مباح. مباح معنی الاخص. اگر داشته باشیم، البته بحثی است که آیا طلب مال مباح داریم یا بفرمایید آقا نداریم. چون واجب یعنی اون عملی که رجحان دارد و ترکش هم جایز نیست، حرام یعنی اون عملی که مرجوح است بفرمایید و فعلش جایز نیست، بفرمایید ترکش لازم است. مستحب مثل واجب، واجب و مستحب هر دو راجحن، منتها با این تفاوت که واجب ترکش جایز نیست، مستحب ترکش جایز. حرام و مکروه هم مثل همن، هر دو مرجوحن، با این تفاوت که حرام ترکش لازم است، مکروه ترکش لازم نیست. مباح چیه؟ مباح متساوی و طرفین است به نسبه به فعل و ترک. بفرمایید آقا چی داره؟ تساوی داره، فرقی نمی کنه. خب ما کسب حرام داریم، کسب واجب هم داریم. کسب واجب مثل عرضم به حضورتون اینی که انسان برای معاش خودش و تحصیل معاش افرادی که واجب و نفقه او هستن، فرزندان، همسر، خانواده واجب و نفقه هستن، تلاش بکنه این مقدار تأمین نفقه برای اونها و برای خودش نفقه ضروری واجبه. اگر به این نیت هم بخواد دنبال کسب و کار بره، کسب و کارش میشه کسب واجب. خب آقا به مقدار ضرورت دارد، میخواد یه مقداری بیشترش کنه، توسعه بده، در حد ضرورت نباشه، حالا یه نان خالی داره ولی یه خورشی هم حالا کنار اون نان میخواد تهیه بکنه، این میشه مستحب. چرا؟ رجحان دارد ولی ترکش مانعی ندارد، میشود کسب مال مستحب. توسعه بر خانواده، بر اهل و عیال، بر واجب و نفقات مستحب است. گاهی مواقع عرضم به حضورتون کسب حرامه، العیاذ بالله، میخواد از راه شرب خمر، خرید و فروش شراب، خرید و فروش محرمات، اعیان نجسه که مفصل در مکاسب محرم خوندید، از اون طریق میخواد کسب درآمد داشته باشه. خب این جزء موارد، سلام علیکم، کسب های بفرمایید آقا حرام است و جائز هم نیست. بسیار. اما یاد گاهی مواقع کسب بفرمایید آقا مکروه است. ما یه مکاسب مکروه هم داشتیم، خاطرتون هست، مثل بیع الکفن یا بیع الصرف که خیلی وقتا افراد صراف وارد در ربا میشن، کفن فروشی و مواردی که جزء مکاسب مکروه بود، خوندید در بحث تجارات. خب اینها رو هم ما داریم. اما آیا کسب مباح هم داریم؟ یعنی فعل و ترکش من جمیع الجهات مساوی باشه، کسب بکنی کسب نکنی هیچ تفاوتی نداره. بعضی ها گفتن نه دیگه، ما کسب روزی مباح نداریم، یا راجح هست مثل واجب و مستحب، یا مرجوح هست مثل حرام و مکروه. یه کاری انجام بده، شما بری در مغازه بشینی، متساوی و طرفین باشه، فعل و ترکش مساوی باشه، ما با هم اینجا چنین چیزی نداریم. لحاظا گفتن آقا مکاسب چهار قسم است، پنج قسم نیست. مکاسب محرمه، مکاسب مکروهه، مکاسب واجبه، مکاسب مستحبه، چهار قسم گرفتن. مرحوم شیخ هم میفرماید حالا بعضیا پنج قسم گرفتن، بعضیا چهار قسم. عمده همینه که آیا مباح داریم یا مباح بفرمایید آقا نداریم. از اون طرف طلب علم هم به همین چهار قسم یا پنج قسم تقسیم میشه. طلب علم واجب، انسان بره یک سری احکام واجباتش رو یاد بگیره، احکام مبتلا به، یادگیری احکام مبتلا به مسلماً واجب است. خب آقا بیشتر بریم یاد بگیریم، اونایی که مبتلا بهمونم نیست بریم اونا رو هم یاد بگیریم، این میشه مستحب. طلب علم مکروه هم داریم، میفرماید بله. بعضی از امور هست خوندید هیچ فائده‌ای برای انسان نداره. یکی از اون اموری که در بعضی از روایات ما نهی شده، حالا اگر نهیش تحریمی نباشه نهی تنزیهیه، علم تنجیمه. انسان بره علم تنجیم، ببینید آقا اظهار نظر، البته خاطرتون باشه خب شیخ در مکاسب محرمه در باب تنجیم چند قسم فرمودن. یک وقت ما کواکب و ستارگان و ارزم به حضورتون که این اجرام الوی رو اسباب مستقله میدانیم، خب این مسلمن حرام است. یه وقت اونها رو اسباب میدونیم ولی اسباب غیر مستقله، میگیم خداوند یک همچین چیزی به اونها قرار داده، اسباب غیر مستقله. خب اون حالا بحث دیگه است. ولی خود علم تنجیم، یاد گرفتن علم تنجیم، در روایات داره آقا علم تنجیم کثیره لا یحصل و قلیله لا ینفع، زیادش که به درد میخوره برای شماها حاصل نمیشه، کمش هم براتون نفعی بفرمایید آقا نداره. لحاظه گفتن علم تنجیم یاد گرفتنش از اون موارد مکروه، طرفش نری بهتره. پس ما علم مکروه هم داریم. بعضی این قبیل بعضی از علوم حرامه، مثل علم سحر، علم تلسمات. خب البته کسی بخواد بره خدای نکرده سحر و تلسمات و امثالهم یاد بگیره، یفرقون بین المرء و زوجه، از این کارهای اینطوری خلاف بکنه، مسلماً خود یادگیری اون هم بفرمایید آقا حرامه. البته این نکته هم در پرانتز بگم، همون علم سحر هم یه وقتای استحباب یا وجوب پیدا میکنه. یه عده‌ای سحره آمدن دارن سحر انجام میدن، این برای ابطال سحر سحره بره یاد بگیره سحر اونها رو باطل بکنه، این در بعضی از موارد ممکنه واجب، در بعضی از موارد هم به حسب اختلاف مستحب باشد. ولی به صورت عادی اگر کسی بره علم سحر یاد بگیره باهاش اعمال خلاف انجام بده، مسلم می شود حرام. خب آقا کسب علم مباح هم داریم، مباح به معنای تساوی الطرفین، که فعل و ترکش مساوی باشه. ظاهراً نداشته باشیم یک همچه علومی که فعل و ترکش مساوی باشه، یا راجح هست یا بفرمایید آقا مرجوح هست. پس بنابر این مرحوم شیخ میفرماید آقا ما مکاسب را به چهار قسم تقسیم کردیم، معالم را هم به چهار قسم تقسیم کردیم. مکاسب واجبه مستحبه، مکاسب محرمه مکروهه، معالم هم معالم واجبه مستحبه، معالم حرام محرمه و مکروهه. خب حالا بیایم اینجا بحث بکنیم. اولا شما میدانید واجب و حرام که با هم دیگه تضاهمی ندارن، واجب واجبه باید انجام بدیم، حرام هم حرامه. یعنی در واقع کسب حرام با طلب علم واجب هیچ وقت تضاهم نداره. آقا اون کسب حرامه نباید بری، این طلب علم واجبه باید انجام بدی. خب اینا که بینشون مشکلی نیست، تضاهمی در عالم خارج بین اینها به وجود نمیاد. از اون طرف در رابطه با عرضم به حضورتون واجب و مستحبم که مسلماً مرحوم شیخ میفرماید تضاهمی نیست، هر دوتاشو میتونیم فرض بکنیم. کسب مال واجب باشد، شخصی اولیات زندگی رو نداره، نفقه خودش و خانواده رو نمیتونه تأمین بکنه، خب این کسب مال میشه واجب. ولی کسب علم مستحب باشه، خب احکام مبتلا بهش رو بلده، میخواد بیشتر از اون بخونه، مطالب غیر مبتلا به رو هم یاد بگیره، خب اینا هم با هم تضاهمی نداره، واجب رو انجام بده، فعلا مستحب رو لازم نیست انجام بدی، بین واجب و مستحب هم تضاهم نیست. و بالعکس ممکنه کسب طلب العلم واجب باشد، احکام مبتلا به رو بلد نیست، ولی بالاخره یه پولی از یه جایی میرسه فعلا و واجبات زندگیش تأمینه، میخواد توسعه بر عیال بده که مستحبه، بین واجب و مستحب تضاهم نیست. کسب مال واجب، کسب علم مستحب، خب اینا که بینشون تضاهمی نیست. در دو جا ما باید بیایم عرضم به حضورتون که بحث بکنیم کجاست؟ یک، در رابطه اونجایی که هر دو مستحب باشن، یا بفرمایید آقا هر دو چی باشن؟ هر دو واجب باشن، هم کسب علم واجب است هم کسب مال واجب است. خب اینجا کدوم مقدمه؟ دو تا واجب، قدرت بر هر دو واجب هم نداریم، این میشه از باب تضاهم دیگه، مثل انقذ الغریق، یه نفر اینجا داره غرق میشه یه نفر اینجا داره غرق میشه، انقذ الغریق هم که میگه غریق رو نجات بده، من در آن واحد نمیتونم هر دو رو نجات بدم، یا این رو باید نجات بدم یا اون رو باید نجات بدم، میشه باب تضاهم. آقا شما بفرمایید در اصول خوندیم قاعده باب تضاهم چیست؟ همیشه میریم سراغ اهم، اونی که اهمه انجام بده، اونی که مهمه فعلا ترک میکنیم، هر دو مهمه ولی او اهمیت داره این مهمه. فرض بفرمایید این طرف یک عالم جلیل القدری، یک مجتهدی، یک ارزم به حضورتون شخصیت خیلی مهمی داره غرق میشه، این برای آدم معمولی داره غرق میشه، هر دو مهمه باید نجات بدیم، قدرت بر هر دو که نداریم، کدوم رو بریم نجات بدیم؟ اونی که اهمه میریم نجات میدیم دیگه، ولی یه نفر از اولیای خدا او اهمه. حالا خلاصه، پس بنابراین در باب تضاهم قاعده آن است که اهم مقدم بر مهم است. حالا فرض بفرمایید طلب العلم واجب، طلب المال هم واجب، اینجا گاهی مواقع یکی واجب کفایی است یکی واجب عینی است. مثلا عرضم به حضورتون من الان باید برم طلب مال بکنم، برای طلب علم من به الکفایهش هست و حمدالله تعداد زیادی امسال طلاب جوان وارد حوزه علمیه شدن، حالا ما امسال اگر نریم طلب مال بکنیم من به الکفایهش قیام میکنه که احکام رو یاد بگیره و به جامعه منتقل بکنه. خب واجب عینی مقدم بر واجب بفرمایید کفایی، اگه یکی عینی باشه یکی کفایی، خب عینی باز مقدم بر کفایی. یا مثلا فرض بفرمایید که عرضم به حضورتون که دو تا واجب، هر دو واجب کفاییه، یا فرض بفرمایید هر دو واجب عینی شد، خب اینجور مواقع میریم سراغ اونه که اهمه، هر دو واجب عینیه، هم تحصیل علم هم تحصیل مال هر دو واجب عینیه، چه بکنم؟ خب بالاخره اگر تحصیل مال نکنم از گرسنگی میمیرم، تحصیل علم نکنم حالا فعلا نمیمیرم. میگه عرضم به حضورتون جنبه ابدان مقدمه بر جنبه ادیانه، خب دین مهمه ولی به شرط اینکه بدنی باشه که بتونه اون دین رو انجام بده، ولی اگه بخواهد گرسنگی تلف بشه که دیگه عرضم به حضورتون که اینجا پس بنابر این ضابطه و ملاک اینه که ما اهم رو بگیریم مهم رو ترک بکنیم، جا تا جا هم فرق میکنه. خب حالا اگه هر دو مستحب بودن، طلب العلم مستحب، طلب المال هم مستحب، اینجا باید چی کار بکنیم؟ میگه اینجا خب فرق میکنن افراد با هم دیگه، ملاک اهم بودن فرق میکنه. بعضیا هستن اگر برن تا آخر عمرم درس بخونن مجتهد نمیشن، ولی استعداد تو مسائل تجاری خوب دارن، ذهن اقتصادی خوبی دارن، وارد مقوله اقتصاد بشن قوقا میکنن، کار میکنن، کسب مال خوب انجام میدن، بعدن هم میتونن به خود طلبه ها، به خود حوزه علمیه هم کمک بکنن و اینها، یک عده ای از طلبه ها رو هم تامین مالی بکنن برن درس بخونن. خب میگه آقا این مستحب قوتش بیشتره. شما عرضم به حضورتون ذهن اقتصادی داری ولی ذهن اجتهادی نداری، خب برو اونجا. یکی بالعکس تا آخر عمرم بره تو بازار باز سرش گلا میره، ولی تو مسائل فقه و اصول قویه، ذهن اقتصادی نداره ولی ذهن اجتهادی بفرمایید آقا داره. خب این طبیعتا سزاواره که بره و مشغول به علم بشه. پس بنابر این در رابطه با تزاحم مستحبات بود. مرحوم شیخ میفرماد خلاصه آقا این تزاحمی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم اختصاص به تزاحم طلب علم و طلب مال هم نداره ها، همه مستحبات همینطوریه. گاهی مواقع میشه عرضم به حضورتون اصلا طلب ما علم، خود ما به لحاظ طلبگی طلب علممون با سایر مستحبات تزاحم پیدا میکنه. آقا پنجشنبه جمعه بشینم درس بیشتر بخونم مستحب، یا پنجشنبه جمعه برم زیارت ابی عبدالله علیه السلام، سابق الایام مرسوم بود دیگه، طلبه ها پیاده حرکت میکردن از نجف میرفتن کربلا، شب جمعه زیارت و مخصوصه انجام میدادن، برمیگشتن برای شنبه مشغول درس و بحث بودن. خب حالا یه کسی بگه آقا من بشینم همون پنجشنبه جمعه هم درس بخونم، تزاحم پیدا میشه دیگه بین درس و بین زیارت، اینجا باید چیکار بکنیم؟ میفرماید که عرضم به حضورتون که خلاصه اینجا هم ملاک همینه. ببین کدومش انفعه، کدومش اهمه، اهمیت اونی که بیشتره، اونی که انفعه و اهمیتش بیشتره باید عرضم به حضورتون که اون را انجام داد. خب این تمام الکلام بود در رابطه با این مسئله. حالا عبارت رو بخونیم. میفرماید که و بالجمله فلا شهادت فی ما ذکر فی ما ذکر من کلام الشهید رحمه الله من اوله الی آخره و ما اضاف الیه من الروایات فی الجمع المذکور اعنی تخصیص و ادله طلب الحلال و غیر طالب العلم. این جوابی که مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه داد البته جواب خوبیه، ولی این که فرمود در کلمات شهید ثانی شاهد بر این جمع وجود دارد، نه چنین شاهدی وجود ندارد، و همینطور روایاتی که ایشون فرمود شاهد جمع است، نه اون روایاتش هم هیچ کدام شاهد جمع نبود. خلاصه این که مرحوم صاحب حدائق آمد ادله طلب الحلال رو تخصیص زد برای طالب علم، همه جا طلب مال الحلال لازم است الا لطالب العلم، طالب علم مشغول درس و بحث باشه از بیت المال ارتزاق کنه مثلا. خب آقا اگر شما قبول ندارین خودتون چی؟ میفرماید ما راه دیگری داریم. ثم انه لا اشکال فی ان کل من طلب العلم و طلب الرزق ينقسم الى الاحکام الاربعه او الخمسه، بحثی نیست که هر یک از طلب علم و طلب رزق منقسم میشن به احکام چهارگانه یا احکام بفرمید آقا پنجگانه. چرا میگه چهارگانه یا پنجگانه؟ بالاخره چهار تاست یا پنج تا؟ این تردید منشأش چیه؟ اله؟ احسنتم. باید ببینیم آیا ما در رابطه با طلب مال و طلب علم قسم مباح هم داریم یا قسم مباح نداریم، حرام داریم، مکروه داریم، واجب داریم، مستحب هم داریم. این شد چهار تا. اگر مباح هم داشته باشیم میشود 5 تا، نداشته باشیم میشود 4 تا. هم معالم هم مکاسب، 4 قسمش مسلمه. ولی اینکه آیا معالم مباح داریم یا نداریم، مکاسب مباح داریم یا نداریم، این محل بحث. ولا ریب ان المستحب من احدهما لا یزاحم الواجب. مرحوم شیخ میفرماد آقا هر کدوم از طلب علم یا طلب مال اگر مستحب بود، با اون طرف اگر واجب بود تزاحم نداره. خب مسلم واجب مقدم بر مستحب است. ولل واجب الکفایی الواجب العینی، اگر یکی واجب کفایی شد یکی واجب عینی، خب مسلم اینا هم تزاحمی نداره، واجب عینی مقدمه، واجب کفایی هم من به الکفایش قیام میکنه. ولا اشکال ایضا فی ان الاهم من الواجب العینیین مقدمان علی غیره. آقا اگر هر دو واجب عینی شد، هم طلب علم واجب عینیه هم طلب مال واجب عینیه، اینجا کدوم مقدمه؟ یا اونی که اهمه مقدمه؟ اهمش از کجاست؟ خب یه وقت کسی هستش هیچی نداره بخوره، هیچ مالی نداره، از اون طرف علم هم باید بره یاد بگیره، مسائل هم هیچی بلد نیست، احکام مبتلا به هم بلد نیست، خب پاشه بره صبح حوزه علمیه یا پاشه بره دنبال کسب حلال. باید ببینیم کدوم اهمه. عرضم به حضورتون بعضی ها گفتن که بالاخره جانب ابدان مقدم است بر جانب ادیان، برای یه مال یه قوتی تهیه بکنه زنده بمونه حالا تا مسائل مبتلابه جای خودش. و کزل حکم فل واجبین الکفاییین معزن قیام الغیر به، همینطور اگر هر دو واجب کفایی باشد، هم طلب علم هم طلب مال، خب میدونه آقا یک عده در رابطه با طلب مال میرن و عرضم به حضورتون انجام میدن و به حوزه هم کمک میکنن، ولی طلب علم کسی دنبالش نمیره. درسته واجب کفاییه، ولی اونی که کسی منبه الکفایهش قیام نکرده بر اونی که منبه الکفایهش قیام کرده چی آقا؟ مقدمه. وقد یکون کسب الکاسب مقدمتن لاشتغال غیرهی بالعلم فیجب او یستحب مقدمتن. گاهی وقتا کسب کاسب خودش مقدمه اشتغال دیگری است. کاسب میاد عرضم به حضورتون کسب و کار میکنه، بعدن خداوند مال زیاد بهش عطا میکنه، میره 5 تا طلبه دیگر رو هم عرضم به حضورتون کمک مالی میکنه، وجوهاتش رو حساب میکنه، این طلبه ها هم میان مشغول درس و بحث میشن، کسب او مقدمه شد برای علم اینها. علم اینها واجب باشه کسب او میشه مقدمه واجب، تعلم اینا مستحب باشه کسب او میشود مقدمه مستحب. خب اینها بحثی درش نیست. بقی الکلام فی المستحب من الامرین عند فرض عدم امکان الجمع بینهما. خب آقا اگه حالا هر دو مستحبه، کسب علم مستحب، کسب مال هم مستحب، مال به اندازه‌ای که قوتش تهیه بشه داره، میخواد توسعه بده، علم هم مسائل مبتلا بهش رو بلده، میخواد بیشتر از او بفرمایید یاد بگیره، کدومش رو مشغول بشه. ولا ریب فی تفاوت الحکم به ترجیح به اختلاف الفوائد المرتبه علی الامرین. میفرماید که عرضم به حضورتون که به حسب فوائد و غایت نهایی با هم دیگه فرق میکنن. فربما لا یحصل له به اشتغاله بالعلم الا شیئون قلیل. بعضیا هستن 20 سال برن درس بخونن چیزی عائدشون نمیشه. لا یترتب علیه کثیر فائده، کثیر فائده ای برش مترتب نیست، ولی از اون طرف یه سال بره تو بازار خیلی موفقه. و یترتب علی اشتغاله به تجاره فوائد کثیره، مشغول به اشتغال بشه تجارت، مشغول مشتغل به تجارت بشه فوائد کثیره داره. خب به نظر شما این بره تو بازار یا بره تو حوزه؟ یا تو بازار موفقه، بره تو بازار کسب حلال بکنه به حوزه علمی هم کمک کنه انشالله. منها چی از اون فوائد چیه؟ این آقا میره فواید زیادی به دست میاره. یکیش اینه که منها تکفل و احوال المشتغلین، متکفل احوال مشتغلین میشود، احوال مشتغلین به تحصیل را متکفل میشه. میگه خب آقا من میرم کسب درآمد زیاد میکنم، هر اینجا یه حوزه علمیه ای هم میسازم، 10 تا مغازه هم وقف حوزه علمیه میکنم که طلبه ها بیان اینجا مشغول درس و بحث میشن، عرضم به حضورتون که زندگیشون هم اداره بشه و فارغ البال مشغول درس و بحث باشن. خب خودش یکی از اون فواید کثیر است دیگه، بره تو بازار کار کنه به اینجاها برسه. منها تکفل و احوال المشتغلین، یکی از اون فواید کثیره عبارت است از متکفل شدن احوال مشتغلین من ماله او من مال اقرانه من التجار المخالطین معه علی وجه الصله او الصدقه الواجبه والمستحبه. میتونه بره طلبه هایی که مشغول به علم هستن، حالا یا نزدیکانش یا غیر نزدیکانش، با کسانی که ارتباط داره، به اینها صله بده، صدقه واجبه بده مثل خمس، یا صدقه مستحبه بده. فیحصل بذالکه ثواب الصدقه و دعا ثواب الاعانت الواجبه او المستحبه علی تحصیل العلم. هم ثواب صدقه رو به دست میاره، هم ثواب عرضم به حضورتون اعانه بر واجبات و مستحبات. چقدر هر طلبه ای که بیاد تو اون مدرسه درس بخونه، اون مغازه ها رو هم وقف کرده یا پول های گذاشته برای اینا، هر طلبه به هر اندازه موفق بشه، بخشی از ثواب هم به اون شخص میرسه. خیلی ثواب. ولی اگه همین میخواست بیا تو حوزه درس بخونه، 20 سال هم درس میخون به جایی نمیرسید. خب این مسلماً بره تو بازار کار کنه بهتره. این یک قسم. از اون طرف و رب من یحصل بالاشتغال مرتبتن آل و رب من یحصل بالاشتغال مرتبتن آلیتن من العلم یحیی بها فنون و علم الدین. بعضی ها هستن برعکسن، قلم دارن، بیان دارن، بیان عرضم به حضورتون داخل حوزه فکر اجتهادی دارن، اینها عرضم به حضورتون که به واسطه اشتغال تحصیل مراتب عالیه می کنن، به مراتب عالیه از علم می رسن. یحیی بها یا یحیا بها میخوره با اون مراتب عالیه، با اون مراتب عالیه علوم و فنون را زنده میکنن، کتاب هایی می نویسن، قوقا میکنن، یهو یکی مثل شیخ انصاری در میاد این رسائل رو می نویسه، مکاسب رو می نویسه، حوزه علمیه رو متحول می کنه. ولی همین شیخ انصاری اگه می خواست بره تا آخر عمرم تو بازار کار کنه، یه کاسب جزئی بود. خب استعدادها مختلفه دیگه. فلا یحصل له من کسبه الا قلیل من الرزق. می خواست بره کار بکنه، نهایت می خواست بره فرض بفرما یک پینه دوزی، یه ارزن با حضورتون مغازه ای، تا آخر عمرم یک رزق قلیلی میخواست مثلا بهش بره. فانه لا اشکال فی ان اشتغاله بالعلم والاکل من وجوه الصدقات ارجح. ای اشکال نداره بیاد مشغول علم بشه، اشکالی نداره از صدقات ارزم به حضورتون کسب مال و کسب روزی بکنه، از وجوهات استفاده بکنه، اشکال ندارد. این بیاد استفاده بکنه، انشاءالله ارزم به حضورتون مراتب عالیه رو طی بکنه. اشکال فی ان اشتغاله بالعلم والعکل من وجوه صدقات ارجح. هیچ شک و شبهه‌ای نیست مشغول به علم بشه و از وجوهات و صدقات و اینها استفاده بکنه، اشکال نداره، ارجح. و ما ذکر من حدیث داوود علی نبینا و علیه و علیه السلام. ممکنه کسی بگه خب جناب شیخ روایت حضرت داوود رو خوندیم چند روز پیش، دیروز خوندیم دیگه، خاطرتون هست وحی آمد یا داوود انک نعم العبد، تو بنده خوبی هستی، فقط یه اشکال تو کارت هست جناب داوود. خب حضرت داوود علیه السلام گفت خدایا اشکال من چیه؟ در روایت داره که فرمود انک تأکل من بیت المال، اشکالت اینه که از بیت المال داری مصرف میکنی. ولا تعمل بید کشیعا، با دستت کاری انجام نمیدی. خب این رو شما چی جواب میدین؟ میگه بابا اولا حضرت داوود علمش علم نبوت بود، علم لدنی بود، با ما طلبه ها فرق داره. ما باید بریم سر کلاس درس بخونیم، مباحثه کنیم، مطالعه بکنیم تا ملاشیم. ولی اونها علمشون موهبتیه دیگه، این که بره 20 سال درس بخونه نداره. خداوند بهش علم نبوت عطا میکند، علم ماکان و ما یکون رو در اختیارش قرار میده. خب او از این جهت تزاهمی نداشت. خب در واقع عرضم به حضورتون علم نبوت داشت، توجه فرمودید، همون طرف هم خداوند متعال بشه میگه خب از بیت المال ارتزاق نکن. ولی ماها که علم نبوت نداریم مجبوریم بریم مشغول به درس و بحث بشیم، و درس و بحثمون هم با کار و عرضم به حضورتون کسب تزاهم داره. چاره ای نداریم که از وجوه صدقات استفاده بکنیم. و ما ذکر من حدیث داوود علی نبینا و آله و علیه السلام، فانما هو العدم مزاحمت اشتغاله بالکسب شیء من وظائف النبوه و ریاست العلمیه. حضرت داوود علیه السلام اگر میخواست بره مشغول به کسب بشه، این اکتساب، اون زره هایی که حضرت داوود میبافت، این هیچ منافاتی با وظائف نبوتش نداشت. آهنم که خدا تو دستش نرم کرده بود و زره ها رو میشست میبافت، روزی 2 ساعت 3 ساعت و یه زره میبافت. با وظائف نبوت و ریاستی که حضرت داوود داشت منافات نداشت. یعنی الان یه طلبه بخواد بره تو بازار مشغول کار بشه، با درس خوندنش منافات بفرمایید داره. و بالجمله فطلب كل من العلم والرزق اذا لوهز المستحب منهما من حيث النفع العائد الى نفس الطالب كان طلب العلم ارجح. میفرماید هر یک از طلب علم و رزق زمانی که ملاحظه شود مستحب از اون دوتا، من حيث النفع العائد الى نفس الطالب. اگر بریم نگاه بکنیم، خب اون روایت مشهور امیرالمؤمنین به کمیل دیگه که علم و مال رو حضرت با هم دیگه مقایسه میکنه و برتری های علم رو بر مال بیان میکنه، اون رو چی بگیم؟ خاطرتون هست در نهج البلاغه تفاوت بین علم و مال؟ العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت تحرس المال، و المال تنقصه النفقه و العلم یزکو علی الانفاق. تو اونجایی که حضرت فرمودن که ولی علم حاکمون و المال محکومون علی یا کمی هلک خزان الانوال و هم احیا و العلماء باغون ما بقی الدهر اعیان هم مفقوده و امثال هم فی القلوب موجوده. خود طالب مسلم علم نافعتر است از ثروت، این درش بحثی نیست. لاغزا می فرماید من حیث نفع العائد الى نفس طالب، از جهت نفعی که به خود طالب علم میرسه، کان طلب العلم ارجح، طلب علم راجح دار. و اذا لوحظ من جهت نفع الواصل الى الغیر، ولی اگر ما این مباحث رو مطرح کردیم از بعد اجتماعی داریم نگاه میکنیم نه از بعد شخصی، به لحاظ شخصی مسلم علم ارجح بر مال است، این توش بحثی نیست. ولی از لحاظ بعد اجتماعی که چه ثمراتی به جامعه میرسه، اونجوری نگاه بکنیم بعضی ها علمشون ارجح، بعضی ها مالشون ارجحه. بعضی ها مال داشته باشن ثمرات اجتماعی بیشتری داره، بعضی ها دنبال علم برن ثمرات اجتماعی بیشتری داره. این از اون جهت بود، اینم توجه داشته باشون. علی کان لازم ملاحظه مقدار نفع الواصل، باید ملاحظه بکنیم به لحاظ اجتماعی ثمره طلب علم برای این شخص بیشتره، یا به لحاظ اجتماعی طلب ثمره طلب مال. فثبت من ذلک کله، از تمام این مطالب روشن شد ان تزاحم هذین المستحبین کتزاحم سایر المستحبات المتنافیه. تنافیه و تزاحم این دوتا مستحب مثل تزاحم سایر مستحبات است، هیچ تفاوتی با هم نداره. خیلی وقتا از سایر مستحبات با هم تزاحم پیدا میکنن، یعنی چی؟ هر دو مستحبه ولی قدرت بر یکی داریم، نمیتونیم جمع بکنیم هر دو رو انجام بدیم. کل اشتغال بالاکتساب او طلب العلم الغیر الواجبین مع المسیر الى الحج او الى مشاهد الائمه. البته نه حج واجب ها، منظور حج مستحب. خب آقا الان من کسب مال و کسب روزی حلال مستحب بکنم یا دکان رو تعطیل بکنم برم حج؟ حج مستحب، کسب روزی حلال هم مستحب. من الان مشغول کسب علم مستحب بشم یا تعطیل بکنم برم زیارت ابی عبدالله؟ علم مستحب، زیارت هم بفرمایید مستحب. البته خب حالا این داستان هایی که نقل میکنن مرحوم مقدس اردبیلی هر زمانی میرفت کربلا زیارت، یا ارزم به حضورتون برای مشاهد مشرفه میرفت نمازش رو جمع میخوند، هم شکسته میخوند هم کامل میخوند، چون میگفت شاید سفرم سفر معصیت باشه، اون نه از باب تزاحم المستحب بین، از باب تزاحم و یعنی تزاحم نبود، میگفت درس خوندن بر من واجب، زیارت مستحب. ترک واجب کنی بری مستحب، او از این جهت شبهه میکرد که شاید سفرم سفر معصیت باشه. او مع السعی فی قضاء حوائج الاخوان الذی لا یجامع طلب العلم او المال الحلال الى غیر ذلک مما لا یحصا. یا همین که آقا ارزم به حضورتون یه وقتای کار رو تعطیل بکنیم، درس رو تعطیل بکنیم، بریم سراغ سعی و تلاش در قضاء حوائج اخوان. الان فرض بفرمایید جایی سیل آمده، زلزله آمده، مردم محروم هستن، خونه هاشون از بین رفته، کی به داد اینا برسه؟ یه گروه جهادی از طلاب حرکت میکنن، درس رو تعطیل میکنن 10 روز، درس مستحب رو میرن مشغول کار مستحب به دیگری میشن، خونه های اینها رو اصلاح میکنن، تعمیر میکنن، مرمت میکنن. اینا همه باید همین مسئله رو لحاظ کنیم، ببینیم نفع کدام بیشتر است. و عمده هم ملاک نفع اجتماعیه، و الا به لحاظ بعد شخصی که مسلم علم ارجح بر همه چیز است، ولی عرضم به حضورتون که بعد اجتماعیش رو هم باید لحاظ بکنیم. الا غیر ذلک از سایر مستحبات که لا یحصا الا ما شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.